معظم رهبری به حجاج در خصوص الگوی مقاومت اسلامی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. انشالله که در این روز پرخیر و برکت، روز عرفه و روز نیایش، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. پیشا پیش هم عید سعید قربان رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم. با گفتگو سیاسی در خدمتون هستیم و در این برنامه قرار هست درباره پیام رهبر معظم انقلاب صحبت بکنیم که اگرچه امسال همچون سال گذشته به جهت شرایط کرونایی حج ابراهیمی برگزار نشد، اما رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیاق سالهای قبل پیام خودشون رو به امت اسلامی در قالب پیام به حجاج منتشر کردن که حاوی مسائل بسیار مهمی درباره منطقه جهان اسلام و جهان بین الملل بود. و امروز ما قرار هستش که در این برنامه درباره این پیام و ارائه الگوی مقاومت اسلامی صحبت بکنیم. آقای دکتر سعید جوانمرد در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. آقای جوانمرد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم جناب آقای حسینی عزیز، در خدمت شما هستم.
بفرمایید که فرمایید بشن من دارم که بحث را آغاز بکنیم.
خواهش.
ابتدا تحلیل اولیه جناب عالی رو داشته باشیم از پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب. ارزیابیتون از این پیام و مهمترین بخش‌های پیام رو خدمتتون هستیم.
خدمت شما عرض کنم که سلام و خسته نباشید میگم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتون در شبکه رادیو گفتگو. با توجه به این که یکی از تاثیرگذارترین روش‌هایی که منجر به استوارسازی اندیشه مقاومت در دنیای اسلام می‌گردد، با توجه به این که فرمایشات مقام معظم رهبری دیروز بیان فرمودند، روشنگری افکار عمومی مسلمانان جهان در خصوص اقدامات، برنامه‌ها، اهداف، علل خصوص نتایجی به بار آمده توسط استکبار جهانی در سرزمینشان می باشه. ما اگه عامه مردم از نقش و تأثیر جدی استکبار جهانی در عقب نگه داشتن آنها، یعنی از نسبت به مردم در تمام جنبه ها، چه اقتصادی، چه نظامی، چه فرهنگی، چه سیاسی، چه مسائلی در خیلی کشورها وجود داره، بهتر به زوایای شوم و حقیقتاً سیاه آنها پی خواهیم بود که استکبار جهانی برای انجام این کارها تا ابتدا منبعی سالم و سلامت برای انتشار حقایق و اخبار صحیح و معتبر تشکیل شود. دقیقاً استکبار جهانی همون کاری که صهیونیست جهانی با امپراتوری دروغ، سراسر تحریف، رسانه‌های خود که شب و روز در حال تحریف هستند و به عنوان پمپاژ اخبار جعلی و گمراه کننده رو نسبت به دیگر کشورها ارائه میدن در تمامی زمینه ها در حال مغزشویی واقعا، یعنی طوری هستش که نسبت به اطلاعات و اخباری که در رسانه‌های خاص میدن بیرون و ما میبینیم و مشاهده میکنیم، هیچ کدوم من مورد وساقت یا وثوق سیاسی دیگر کشورها نیست. در حال مغزشویی، فعالیت و پراکندگی های زیادی هستش و تخم نفاق و انفصال رو در خیلی کشورهای اسلامی میپاشن. و اما در پاسخ به نقش مقاومت که فرمایش کردید، با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمایش کردن، بحث مقاومت در حل مشکلات جهان اسلام باید گفت که اگر تشکیل منابع اطلاع رسانی صحیح کلید بخورد و مرجعی مشخص باشه برای انتقال یا انتشار همون حقایق میدانی به شکل دقیق، آن گونه که بر ما برملا کننده ماجراجویی های استکبار جهانی باشه، پایه‌گذاری شده اینه که آمریکا و استکبار جهانی، اطرافیانش، ایادیش، میبینید شما که در خیلی کشورها به خصوص کشورهای اسلامی واهمه دارن و ترس و واهمه زیادی دارن که مسلمانی در اون کشورها به صورت روشن و واضح بتونه به اونا ضربه بزنه و منافعی که آمریکا در منطقه یا در کشورهای اسلامی داره مطمئناً به ضرر خودش است و چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی در داخل همین کشورهای مسلمان با توجه به برنامه ریزی که داره مطمئناً چه از سالهای گذشته که بوده، من جمله مثلا کشور عربستان سعودی یا رژیم سعودی که ما داشتیم که واقعاً بیشترین همدستی، همراهی چه با خود عربستان سعودی که همدست بعدیش که اسرائیل میشه قاسب، که اینا واقعا چه بلاهایی و چه مشکلاتی نسبت به حجاج ما در کشور عربستان یا در طول سال که نسبت به رفتن به عربستان سعودی برای زیارت خانه خدا میرفتن چه مشکلاتی ایجاد کرد، در قضیه حادثه منا، در قضیه ورود همشهریان ما به کشور عربستان سعودی که خیلی مشکلاتی به بار آوردن، قضیه جرثقیل که از نظر دیه افراد خیلی مشکلاتی برای ما و کشور ما به وجود آوردن. برای جلوگیری از این اقدامات خطرناک و برون رفت از مشکلات، دست از متجاوزان را با مقاومتی که دارن اولین و آخرین راه باشه. استکبار از آگاه شدن ما در حراس است، اینو مطمئنن بدونن و آمریکا ترس و واهمه زیادی، بسیار زیادی که نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران داره در منطقه و اینکه یکی از فکراش و تفکر خود رژیم آمریکا و کشور آمریکا اینه که حضور در منطقه داشته باشه و بتونه که کشورها رو از همدستی، همسویی، همفکری نسبت به کشور ایران ممانعت کنه. به قول دکتر شریعتی که گفتن آنها فقط از فهمیدن تو میترسن. اگر این روشنگری به درستی انجام بشه، فرایند مقاومت به صورت ناخودآگاه جناب آقای حسینی صورت خواهد پذیرفت.
یک نکته‌ای که مطرح است بر اساس پیام رهبر معظم انقلاب، نقش حج در دنیای اسلام و اتحاد مسلمانان است. این زمینه بفرمایید که حج چگونه میتونه باعث وحدت امت اسلامی و اتحاد مسلمانان باشه؟
فرمایش شما که فرمودید بسیار جای بحث و سوال هستش که ما الان داریم در طول سالهای متمادی هستش که ما نتونستیم واقعا، نه فقط کشور ما، خیلی کشورهای اسلامی دیگه، الان به مدت 2 سال هستش که بحث کرونا هستش که از قبلم که مشکلات زیادی کشور عربستان سعودی به وجود آورد و نتونستیم ما واقعا ورود کنیم به کشور عربستان و حجاج ما بتونن زیارت کنن اونجا، مشکلات زیادی به بار آوردن. و یکی از چیزایی که مسلمانان جهان جمع میشن و از این قضیه زیارت خانه خدا و حجاج که حضور دارن، استکبار جهانی بسیار ترس داره و میترسه نسبت به قضیه که سعودی ها، خود در جریان هستی، تا زمانی که زیر چتر آمریکا هستن، عربستان سعودی و متحدانش، مطمئنن اتحاد و وحدت بیمنی خواهد بود. اینکه کشوری مثل عربستان سعودی بخواد واقعا با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس یا منطقه دست دوستی یا وحدت بده به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، تا زمانی که خود آمریکا حضور داره در منطقه و یا خود اسرائیل قاسب و همدستانش که از نظر دیپلماسی بسیار ارتباط خیلی تنگاتنگ و خوبی با عربستان سعودی دارن، برای کشور ما بسیار سخت هستش و نمیتونه ارتباطشو با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس یا منطقه قطع کنه. و ما الان جریانات و فرقه‌های تکفیری زیادی داریم، وهابی‌ها که ساخته و پرداخته همین صهیونیست جهانی هستند و اصلا وساقت تاریخی هم ندارند، جز ویرانگری و مخالفت و کشتار اندیشه دیگری در سر خود هیچی ندارند. به جز این که کلیه کشورهای اسلامی ما مثل یمن، بحرین، خود افغانستان که الان گریبانگیر همین قضیه داعش بودن، بعد از داعش الان بحث طالبان هستش که واقعا مردم رو به خاک و خون میکشن و تمام زیرساختهای خیلی کشورها را به نابودی کشاندن. و اینو بگم خدمتون که هیچ موقع کشور عربستان یا ایادیش یا اطرافیانش یا خود رژیم آمریکا که با همدستی خودش به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که ارتباطی که قبلا بین کشور سعودی، عربستان سعودی و ایران بود بخوان این ارتباط رو مجددن ارتباط خوب و تنگاتنگی باشه. با مدت سالهای متمادی است که ما این مشکل رو با کشور عربستان سعودی داریم. از هر نظر هیچ گونه دیپلماسی ما ارتباطی با این کشور نداریم و جز متحدان و افرادی هستش که طرفدار کشتار جمعی هستن، با توجه به سالها داریم که با بحرین که الان این مشکلات رو داره و واقعا نمیتونه جمع کنه و مشکلات داخلی خود کشور عربستان که الان خود آمریکا ورود کرده به این قضیه و الان تنها راهش دست دوستی به طرف ایرانه، که در چند مورد ما داشتیم که خود حاکمان کشور عربستان نسبت به کشور ایران و مسئولین مملکت ما پیشنهاد دوستی دادن و مجدد که دیپلماسی منحصر گرفته بشه و مطمئنن که کشور ما از نظر قدرت و توان در منطقه قابل قیاس با دیگر کشورهای منطقه نخواهد بود. و اگر دیگر کشورهای منطقه نسبت به امنیت کشورشون و نسبت به رشد اقتصادی، سیاسی و دیگر رشدهایی که در منطقه دارن اگه بتوانن در کنار کشور جمهوری اسلامی ایران باشن، مطمئنن از خیلی بلایای سیاسی اقتصادی در امان خواهند ماند. اما اگه بتونن خودشونو نزدیک به آمریکا یا رژیم صهیونیستی اسرائیل بدونن، مطمئنن گریبانگیر مشکلات زیادی خواهند شد. جناب آقای
متشکرم. آقای دکتر پاکائین، کارشناس مسائل بین الملل و از سفرهای با سابقه کشورمون، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای پاکائین سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و عید قربان رو تبریک میگم.
درود بر شما، همچنین بر شما مبارک باشه. آقای پاکائین، تحلیل اولی از سالیو داشته باشیم از پیام اخیر رهبر معظم انقلاب و نقشی که حج، کنگره عظیم حج در دنیای اسلام و اتحاد مسلمانان میتونه داشته باشه.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب پیام رهبر معظم انقلاب غیر از اون ابعاد عرفانی و معنوی او که جای خود داره، در ابعادی که شما بهش اشاره کردید یک پیام امید آفرین بود، در واقع امید به تحقق وعده های الهی که نهایتا شکست قدرت های بزرگ و استکبار رو در پی داره. ایشون خب با اشاره خیلی استعاره‌ای به مسئله حج و رمی جمرات آمریکا رو به عنوان شیطان بزرگ معرفی کردن که مقاومت میتواند این شیطان رو به زانو در بیاره. بعد اشاره فرمودند به کشورهای مثل فلسطین، یمن، سوریه، عراق که اینها در سایه مقاومت و ادامه مبارزه علیه آمریکا موفق شدن که به پیروزی های مختلفی دست پیدا کنند. و بعد رهبر معظم به طور مشخص به مسئله افغانستان اشاره فرمودند که آمریکا در افغانستان تحقیر شد. واقعا این تحقیر آمریکا در افغانستان یک موضوع عینی و واقعی هست، چرا که آمریکا بعد از 20 سال در حالی که همراه ناتو لشکر کشیده بودند به افغانستان، با دست‌های خالی و با کارنامه‌ای پر از جنایت و افغانستانی ویران این کشور رو ترک کرد و در مقاطع مختلف تحقیر شد. مبارزه مردم افغانستان باعث تحقیر آمریکا شد. آمریکا که به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان اومده بود، مجبور شد در دوحه با طالبان که نماد تروریسم بود مذاکره بکنه. آمریکا که آمده بود امنیت رو در افغانستان ایجاد بکنه، از طالبان خواست که امنیت سربازان این کشور رو در افغانستان حفظ بکنه. اینها اوج تحقیر بود. در داخل خود آمریکا هم واقعا آمریکا تحقیر شد، چرا که امروز سوال مردم و مخصوصا نخبگان آمریکایی این هست که چرا با هزینه 2 تریلیون دلار در افغانستان اینک دست خالی برگشته و نتوانسته با تروریسم مبارزه کنه، بلکه داعش رو هم اضافه کرده به گروه های تروریستی. نکته مهمی که رهبر معظم انقلاب به اون اشاره میکنه که افغانستان یک الگویی هست برای بقیه ما کشورهایی که در حال مقاومت هستن، که نهایتاً آمریکا در این کشورها هم شکست خواهد خورد و تحقیر خواهد شد، کما اینکه امروز هم آمریکا در جاهایی مثل یمن، فلسطین، عراق و سوریه شکست خورده و تحقیر شده و چاره ای نداره جز اینکه از عراق هم خارج بشه، همونطوری که چشمنداز اون امروز مشخص قرار آقای الکاظمی به آمریکا بره و یکی از برنامه آقای الکاظمی نخست وزیر عراق برای سفر به آمریکا این هست که اون کشور رو متقاعد کنه که در یک زمان بندی قانون مجلس عراق رو اجرا بکنه و از عراق خارج بشه. در سوریه هم خواهد رفت و انشالله فلسطین هم آزاد خواهد شد. اینها ابعاد امیدآفرین قیام حضرت آقا بود در ارتباط با حج. و یک نکته مهمی هم که ایشون اشاره کردن که باید کشورهای مسلمان بیدار باشن، چرا که ممکنه دشمن تغییر تاکتیک بده و با به صورت جنگ نرم اهدافی رو به این صورت نرم به خصوص در ابعاد فرهنگی در کشورهای مسلمان دنبال بکنه و با استحاله فرهنگی اونها سعی بکنه به اون اهدافی که در مسیر نظامی به اونها نرسیده بود از طریق غیر نظامی و نرم اینها رو در واقع دنبال بکنه. و از همه مهمتر توجه استکبار به هدف گرفتن جوانان هست که باز در پیام آقا بود که مراقب باشید که جوانان خیلی مراقب باشن و هوشیار که هدف دسایس و توطئه‌های آمریکا که به صورت نرم اعمال خواهد شد قرار نگیرن.
آقای پاکانی، من میخوام قدری در مورد افغانستان بیشتر صحبت بکنیم چون جنابی در این حوزه سابقه تخصصی و مسئولیت داشتین. خب اشاره هم کردید جنابی در پیام رهبر معظم انقلاب اشاره شد به پیروزی های مقاومت اسلامی از یمن تا افغانستان و فلسطین و البته ایشون اشاره‌ای هم داشتن به این روزهای افغانستان، خروج آمریکا از این کشور و البته فتنه‌ای که در افغانستان ایجاد شده. تحلیل حضرت عالی از تحولات اخیر افغانستان چی هست؟
ببینید، تحولات افغانستان قطعا راه حل نظامی نداره و طالبان اگر بخواد به حرکت‌های نظامی خودش ادامه بده مطمئن بشه که از این مسیر به نتیجه نخواهد رسید، چرا که در مقاطع مختلف این اتفاق افتاده و به دلیل اینکه اقوام دیگه مثل تاجیک، هزاره و ازبک‌ها در کنار نیروهای نظامی میتوانند مقابله بکنند و به خصوص در مقطع فعلی بخشی از مردم پشتون هم با طالبان همراهی ندارن، لذا در جاهای مختلف مقاومت ایجاد خواهد شد و طالبان نخواهد توانست که جایی رو بگیره. اگر هم بگیره بی‌ثبات خواهد بود و ممکنه باز پس بده. لذا بهترین چیزی که ما توصیه میکنیم، نظر ایران هم هست و خیلی از دلسوزان منطقه، گفتگوهای بین الافغانی هست که طالبان به عنوان یک گروه با بقیه گروه های افغانی و دولت مذاکره بکنن و با حفظ ساختارهای قانونی سهم هر یک در آینده افغانستان مشخص بشه و یک دولت آشتی ملی با حضور همه اقوام در چارچوب قانون اساسی افغانستان شکل بگیره. این تنها راه حلی هست که در مذاکرات تهران هم دنبال شد و ما این پیشنهادات رو دادیم و طالبان هم علی ظاهر نگاه مثبت داشته بقیه اقوام، ولی خب میبینیم که متاسفانه درگیری ها ادامه داره و نشستی هم که در دوحه برگزار شد نتیجه نداشت جز اینکه طرفین گفتن ما این مذاکرات رو ادامه میدیم. به نظر ما مقدمه هر مذاکره آتش بس است، یعنی نخست باید آتش بس از افغانستان ایجاد بشه، درگیری ها خاتمه پیدا کنه و بعد با فراغ بال طرفین بشینن و با هم مذاکره کنن. اگر در یک جبهه جنگ نظامی باشه و در یک جبهه مذاکره سیاسی، این نهایتا نتیجه نخواهد داد و ما امیدواریم انشالله با کمک کشورهای همسایه، کشورهایی مثل ایران، البته باید مراقب باشه برخی از کشورها مثل عربستان به نیابت از آمریکا به دنبال گسترش تکفیری ها در افغانستان هستن، باید خیلی مراقبت کرد، ولی خب کشورهایی همسایگان افغانستان مثل ایران، کشورهایی که احساس مسئولیت میکنن، انشالله باید بشینن با دولت و طالبان و اقوام دیگه صحبت بکنن و سعی بکنن مسیر مسالمت آمیزی رو برای حل مسئله افغانستان پیدا بکنن.
آقای پاکان، یکی از بخش‌های اصلی پیام رهبر معظم انقلاب تأکید بر موضوع مقاومت بود و راهبرد مقاومت به عنوان نسخه شفابخش دنیای اسلام در برابر عقب ماندگی و وابستگی و مقابله با استکبار و صهیونیسم. برای نهادینه شدن مقاومت در سراسر جهان اسلام چه باید کرد و چگونه این راهبرد مقاومت میتونه مشکلات جهان اسلام رو کاهش بده و نهایتا رفع بکنه؟
قطعا اتحاد اسلامی چه بین مردم و چه بین دولت‌ها میتواند تأثیر مثبت بذاره بر تداوم مقاومت علیه استکبار. ما الان میبینیم که یکی از در واقع منابع جنگ نرم آمریکا ایجاد تفرقه است، یک بین کشورهای اسلامی، سعی میکنن دولت‌های اسلامی رو در مقابل هم قرار بدن و یکی هم ملت‌های مسلمان رو تحت عنوان و عناوینی مثل شیعه و سنی سعی میکنن این درگیری ها رو به خصوص در جاهایی مثل عراق تشدید بکنن و این باعث بشه که این اختلافات باعث بشه که این دولت های اسلامی و ملت های مسلمان به هم مشغول بشن و غافل بشن از در واقع اون جنگ نرم آمریکا. لذا این که ما بشناسیم این ترفندهای نرم آمریکا رو و همه علمای اسلام، همه مسئولین، رهبران کشورهای اسلامی متحدانه سعی بکنن در جهت تقریب مذاهب و نزدیک کردن دیدگاه‌های مسلمانان با تاکید بر مشترکات عدیده‌ای که داریم که به مراتب بیش از اختلافات هست، انشالله ما بتوانیم اتحاد اسلامی رو داشته باشیم و در سایه این اتحاد قطعا مقاومت هم پیروز خواهد شد و یکی از دلایل پیروزی مقاومت در سالهای اخیر همین اتحاد بوده. یعنی در فلسطین شیعه و سنی با اسرائیل می جنگن، در عراق شیعه و سنی علاقمند هستن که آمریکا خارج بشه و در یمن و در سوریه هم ما همین گونه این رو می بینیم و دولت های این کشورها هم عمدتا حامی مقاومت هستن مثل سوریه، مثل عراق و انصارالله یمن. بذار
باید
تلاش بکنیم که اتحاد اسلامی
انشاءالله تقویت بشه. انشاءالله. و در برابر این راهبرد مقاومت، رژیم های وابسته و فرقه مانند عربستان چه نقش و چه تأثیر مخربی بر اتحاد جهان اسلام خواهند داشت؟
بله، عربستان واقعا یکی از کشورهایی است که در مقابل اتحاد اسلامی ایستاده و حتی با همپیمانان قبلی خودش، با دوستان خودش در خلیج فارس مثل قطر هم دارای اختلاف جدی هست. لذا در افغانستان و در منطقه حوزه مقاومت هم عربستان یکی از ترفندهایی که داره ایجاد اختلاف هست بین سران مقاومت و بین کشورهایی که در عرصه مقاومت هستند و باید مراقب باشن سران و مردم این کشور. در افغانستان مسئله جدی‌تره. عربستان سعی کرد که داعش رو وارد افغانستان بکنه بعد از شکست داعش در سوریه و عراق و امروز هم داره کمک میکنه به داعش، در این حال به طیف نظامی طالبان هم کمک میکنه و به نیابت از آمریکا در واقع اهداف آمریکا رو در افغانستان، هم در درون افغانستان برای ایجاد ناامنی، هم نگاه به بیرون برای بی‌ثبات‌سازی کشورهای پیرامونی افغانستان مثل ایران، مثل کشورهای آسیای مرکزی یا روسیه و دورتر کمی چین. لذا باید ما مراقب ترفندها و دسایس عربستان هم باشیم و کاملا رصد بکنیم اقداماتی که این کشور در منطقه داره انجام میده.
و شاید بشه گفت در کنار جریان مقاومت که در امروز صحبت کردیم و فعالیت های بیرونی که این کشورها و این رژیم های وابسته دارند، متاسفانه شاهد برخی خیانت ها در پشت صحنه هم هستیم و همراهی های با دشمنان با جهان اسلام در عرصه منطقه‌ای. با توجه به گسترش جریان مقاومت که جناب علی هم توضیح دادید و فعالیت های روزافزون جوانان دنیای اسلام، به نظر شما عاقبت این قبیل حکومت های وابسته چگونه خواهد بود؟
خب قطعا آینده مقاومت روشن خواهد شد و گسترده خواهد شد، ولی رژیم های وابسته‌ای که امروز برای خروج از انزوا به دامان رژیم صهیونیستی افتادن و سعی در آشکارسازی مناسبات پنهان خودشون با رژیم صهیونیست دارن، قطعا اینها نخواهند توانست که از انزوا خارج بشن. هم مردم این کشورها بر نمیتابن سیاست های دولت های خودشون رو، هم اینکه رژیم صهیونیستی رژیمی نیست که به این قبیل کشورها وفا بکنه، به صورت مقطعی از اونها استفاده ابزاری خواهد کرد و بعد هم ضربه خودش رو به همین کشورهای که امروز دست به دامن رژیم صهیونیستی هستن وارد خواهد شد. و ما شاهد این هستیم، در جریان اخیر ما دیدیم که وقتی که امارات ویزای خودش رو بر روی اتباع رژیم صهیونیستی آزاد کرد، آنها اومدن و در امارات چه کارهایی انجام دادن در بخش اخلاقی که خود امارات اعلام کرد با اسبردن از رژیم صهیونیستی و دیگر ویزا رو قطع کرد. لذا من میخوام بگم که رژیم صهیونیستی دوست کشورهای مسلمان نیست و کشورهای مسلمان باید به این مسئله کاملا توجه بکنن و اجازه ندن که از اونها استفاده ابزاری و مقطعی بشه.
بسیار خوب، متشکرم. نکته پایانی آقای پاکاین؟
عرضی ندارم، انشالله این ایام بر شما مبارک باشه و روز به روز با شاهد پیروزی و موفقیت مقاومت باشه.
درود بر شما، متشکرم آقای دکتر پاکاین، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارت. آقای جمهور مرتضی نجنوالی باشیم و بحث رو ادامه بدیم درباره پیام رهبر معظم انقلاب در موسم حج. به نظر استادی با توجه به پیام اخیر مقام معظم رهبری، جریان حج و همچنین براءت از مشرکین چگونه میتونه شعله مقاومت اسلامی رو بیش از پیش فروزان کنه؟
خدمت شما عرض کنم که فرمایش کردید با توجه به پیام مقام معظم رهبری که خیلی مشهود قرار دادن رژیم صهیونیستی هم سعودی عربستان که عملکردش به مانند یک بلایی هستش به نام کرونا، یعنی خود عربستان سعودی با قول مقام معظم رهبری که خیلی صریح بیان کردن، از نظر ایشان وابستگی خود عربستان سعودی به کشوری مثل آمریکا، ابرقدرتی مثل آمریکا، مشکلات زیادی برای منطقه ما به وجود آورده. این کشور سعودی ها تا گفتم خدمتون تا زمانی که گوش به فرمان و زیر چتر کشور آمریکا هستن، این ابرقدرت به نوعی، مطمئنن کشور عربستان به هیچ عنوان علاقمند نیست که دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس یا منطقه به آرامش و صلح یا دوستی در کنار هم برسن و مطمئنن تنها کشوری هم که در کشور در حوزه خلیج فارس خیلی دنبال صلح و دوستی و بدون تنش با دیگر کشورها هستش و دیپلماسی خیلی شیرین و نرمی با دیگر کشورها داره، همین کشور ما یعنی کشور جمهوری اسلامی ایران هستش که با کمترین تنش و بدون تنش در کنار دیگر کشورها هست و مقاومت رو بزرگتر و چابکتر نسبت به گذشته هدایت میکنه تا حدودی. و همین بحث افغانستان که مقام معظم رهبری که خیلی صحبت کردن روش، گروه های زیادی تکفیری هایی که در افغانستان هستن متاسفانه دامن میزنن به